ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما، شمایی که شنونده رادیو فردا هستید، از هر جایی که همراه شدید با ما در 26مین شب از خرداد ماه در ساعت‌های آخر امشب دوشنبه شب که تا ساعتی دیگه بازی ایران و نیجریه در همین شب آغاز خواهد شد. در یک شب گرم بهاری ما با شما هستیم برای ارائه تازه ترین خبرهای سیاسی و اجتماعی و ورزشی از رادیو فردا و امیدواریم که شما هم با ما بمونید. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما بعد از رادیو پس فردا همکارانم برنامه‌های مختلفی رو در مورد تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تهیه کردند. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با الهه روانشاد که صدای او رو از سر شب احتمالاً شنیدید. سلام الهه جان.
سلام به شما و سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در پی افتادن بخشی از شهر تل اعفر در نزدیکی مرز عراق با سوریه به دست گروه داعش، ده‌ها هزار نفر از این شهر گریختند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقامات محلی از هرج و مرج و فرار حدود 200,000 نفر به مناطق اطراف خبر داده است. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی عراق در برخی مناطق تل اعفر با شبه نظامیان داعش درگیر هستند. ساکنان تل اعفر در استان نینوا در 420 کیلومتری بغداد عمدتاً شیعه ترکمن هستند، اگرچه اکثریت جمعیت نینوا سنی است. همزمان تصاویر و فیلم‌های ویدیویی تازه‌ای از کشتار جمعی نظامیان به اسارت درآمده عراقی توسط شبه نظامیان داعش انتشار یافته است. عربستان و قطر می‌گویند سیاست‌های فرقه گرایانه دولت نوری المالکی علت وضعیت جاری در عراق است. به گزارش خبرگزاری قطر، خالد العتیه وزیر خارجه این کشور به حاشیه راندن عرب‌های سنی را دلیل تعمیق شکاف‌ها در عراق خوانده است. خبرگزاری آلمان هم به نقل از وزیر اطلاع رسانی عربستان گزارش داده که هیئت وزیران این کشور در پایان جلسه روز دوشنبه خود بحران کنونی عراق را نتیجه سیاست‌های فرقه گرایانه و انحصار طلبانه دولت نوری المالکی خوانده و راه حل پایان بحران را تشکیل یک دولت وفاق ملی دانسته. نوری المالکی بارها عربستان و قطر را به حمایت از تروریسم در عراق متهم کرده است. مذاکرات سه جانبه ایران، آمریکا و کاترین اشتون بعد از ظهر دوشنبه در وین پایان یافت. در این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، وندی شرمن معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، ویلیام برنز دیپلمات ارشد و کارشناس مسائل هسته‌ای این وزارتخانه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور داشتند. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون صبح دوشنبه با یکدیگر گفتگو کرده بودند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران مذاکرات رسمی با گروه 5+1 از صبح سه‌شنبه آغاز می‌شود و تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. دو ایرانی روز دوشنبه در دادگاهی در فرانکفورت در آلمان به قاچاق موتورهای هواپیماهای بدون سرنشین به ایران متهم شدند. به گزارش رویترز این دو نفر به نام‌های ایمان لام و داوود آ در اولین جلسه دادگاه به نقض قوانین تجاری آلمان و دور زدن تحریم‌ها متهم شدند. ایمان لام متهم است که 61 موتور پهپاد را از سال 2008 میلادی تا 2009 از طریق شرکت صادرات و واردات خود به ایران فرستاده و آنها را موتورهای جت اسکی معرفی کرده است. داوود آ هم متهم است که در انتقال و فروش غیرقانونی تعدادی از این موتورها با ایمان لام همکاری کرده است. به گفته دادستانی این موتورها برای استفاده در پهپادهای ابابیل 3 مناسب هستند. دو حزب اصلی اپوزیسیون سکولار در ترکیه، اکمل الدین احسان اغلو رئیس سابق سازمان همکاری اسلامی را به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی کردند. به گزارش رویترز حزب جمهوری خلق و حزب جنبش ملی اعلام کردند که مشترکاً احسان اغلو را نامزد می‌کنند. پیش بینی می‌شود رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری ماه اوت مرداد ماه در این کشور کند.
متشکرم از شما الهه روانشاد بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. سری به سایت ما حتما بزنید، radiofarda.com. اخبار رو با جزئیات بیشتر اونجا هم میتونید دنبال کنید. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، دادگاه بین‌المللی لاهه ایران رو به خاطر نقض قرارداد سواب نفت دریای خزر به 5.5 میلیون دلار جریمه کرد.
دو تا قرارداد بزرگ دیگه هم که ما داریم با کشورهای دورتر، اگر اونها هم تمایل نشون بدن که ما رو به یک همچین دادگاهی ببرن، خب میزان این جریمه ها بسیار بسیار سنگین خواهد شد.
پیشروی شبه نظامیان داعش در عراق و واکنش های داخلی و خارجی به این موضوع. و آخرین اخبار مذاکرات ایران و 5+1 و آمریکا در وین. در خبرها هم شنیدید که مذاکرات سه جانبه ایران، آمریکا و همینطور اتحادیه اروپا به پایان رسید ساعتی پیش. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاتی نشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ظهر امروز با هم یک نهار کاری خوردن در وین و درباره شرایط دور جدید گفتگوها تصمیم گیری کردن. هانا کاویانی همکار من از رادیو فردا به وین رفته و با او آخرین اخبار رو دنبال می‌کنیم. هانا، چه خبر تازه؟
من سلام میکنم به تازه و به شنوندگان مجلس شبانگاهی. همطور که در خبرها هم داشتیم، دیدار سه جانبه ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا به پایان رسیده. دیداری که یک مقام ارشد آمریکایی گفته بود برای توضیح دادن به دو مقام ارشد ایرانی و اروپایی، محمد جواد ظریف و کاتی نشتون، درباره دو روز مذاکره هفته پیش در وین در شهر ژنو بوده، به دلیل اینکه این دو مقام ارشد حضور نداشتن در اون مذاکرات و قرار بوده که توضیحاتی درباره اون بدن، خصوصا با توجه به اینکه ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا هم در این مذاکره امروز بر سر میز حاضر بوده. اما بعد از اون قرار بود که یک دیدار هماهنگی بین گروه 5+1 انجام بشه، دیداری که البته هفته پیش هم صحبتش شده بود، به دلیل اینکه کشورهای مختلف فرانسه، روسیه، آمریکا دیدارهای دو جانبه‌ای رو با ایران داشتن، همچنین نماینده آلمان روز گذشته در تهران بوده، دیداری رو می‌خواستن داشته باشن برای هماهنگی و برای صحبت درباره اینکه مذاکرات رو از اینجا به بعد چگونه پیش ببرن. در نتیجه این دیدار هماهنگی هم فکر می‌کنم که هم‌اکنون در جریان باشه. این اون چه که مشخص هست اینه که محمد جواد ظریف از انجام یک دیدار رسمی 5+1 با ایران در صبح فردا خبر داده. این که مذاکرات با توجه به اینکه بازی فوتبال ایران و نیجریه هم تا ساعتی دیگر برگزار خواهد شد، باید دید که آیا تیم ایران تصمیم گرفته که اون دو ساعت رو به تماشای فوتبال بپردازند یا اینکه همچنان مذاکرات در طول شب ادامه پیدا خواهد کرد.
منظور از تیم ایران تیم مذاکره کننده ایران هست، درسته؟
بله.
همین الان که ما با هم صحبت میکردیم هانا، حالا که بحث فوتبال شد بگم که در بازی بین آلمان و پرتغال، همین الان آلمان 4 گل رو به پرتغال زد. اما برگردیم دوباره به مذاکرات هسته‌ای در وین. یک مقام ارشد آمریکایی امروز یک صحبتهایی کرد هانا، گفت در مورد گفتگوهای سه جانبه به خصوص. برای ما اول بگو که این مقام ارشد چه مسائلی رو مطرح کرده و اینکه اهمیت این گفتگوها واقعا چی هست؟
بله، یک سری از نکاتی که مقام ارشد آمریکایی مطرح کرد رو میشه گفتش که در صحبت‌های مقاماتی که اینجا از هیئت چینی که هم اکنون نیم ساعت پیش وارد هتل کوبورگ، جایی که من با شما صحبت می‌کنم و مذاکرات در جریان هستش، صحبت کردن. مقام‌های ایرانی هم در این باره صحبت کردن. اینکه طرفین همه جدی هستن، همه حرفه‌ای بر سر میز مذاکره اومدن، اینکه همگی تلاش خودشون رو دارن میکنن، نهایت تلاش خودشون رو دارن میکنن که در 5 هفته باقی مانده که از مهلت توافق ژنو هستش تا روز 29 تیر ماه ببینن که میتونن به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کنن یا نه. مقام ارشد آمریکایی هم بر همین نکته اشاره کرد که این مرحله حساسی هستش و گفتگوها خیلی جدی و حرفه‌ای پیش گرفته میشه و اینکه هیچ کسی تهدید به ترک میز نکرده. یک نکته‌ای که تازه هست این هستش که هم مقام آمریکایی هم مقام چینی هر دو گفتند که در دور پیشین مذاکرات که در برخی گزارش‌ها آمده بود که شاید به بن‌بست رسیده یا شاید شکست خورده مذاکرات، اما این دو مقام تاکید کردند که در دور پیشین کار نوشتن پیشنویس توافق آغاز شده. ما در گزارش‌هامون در اون زمان هم داشتیم که کار بر روی نوشتن مقدمه پیشنویس آغاز شده بود و این دو مقام هم تایید کردند که کار نوشتن آغاز شده، اندکی موضوع بر روی کاغذ آمده و امیدوارند که در این دوره از مذاکرات بتونن کار نگارش پیشنویس توافق رو پی بگیرن. و موضوع مهم دیگری که در کنار بحث هسته‌ای در وین در امروز مطرح هست، موضوع عراق هست و بحران در این کشور که از صبح امروز هم خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه مقامات آمریکایی تمایل دارند که در این باره با مقامهای ایرانی صحبت بکنند.
ولی ما دیگه فرصتی نداریم که در مورد عراق با تو صحبت کنیم. حالا ممنونم از تو و اگر همراه ما باشید میتونید در مورد عراق بشنوید با همکم که هم الان به استودیو میاد و ما رو به روز میکنه. از هانا کاویانی متشکرم، در وین با ما بود. تازه ترین اخبار مذاکرات رو شنیدید. اگر با ما بمونید بیشتر خواهید شنید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو در مورد وضعیت نارام عراق و پیشروی داعش در این کشور که گویا همچنان ادامه داره و همطور که الان شنیدید گویا وزیر خارجه آمریکا گفته آمریکا آماده مذاکره با ایران در مورد عراق هست. همکارم فریدون زنگار آخرین اخبار عراق رو پیگیری کرد و با ما در استودیو. سلام به شما و ما بگید چه خبر، خبر تازه از عراق.
سلام به شما و شنوندگان. خب خبرها در مورد اوضاع عراق بسیار زد و نقیض هستن. اون چیزی که همه طرفا به اون اذعان دارن اینه که درگیری‌های نظامی به شدت میان داعش و نیروهای دولتی عراق در جریان هست. برخی خبرگزاری‌ها از رسیدن درگیری‌ها حتی به اطراف فرودگاه بغداد خبر میدن و اینکه داعش شهر تلعفر در نزدیکی موصل رو تسخیر کرده. خبرگزاری جمهوری اسلامی اما از باز پس گرفتن این شهر خبر داده. از طرف دیگه منابع امنیت دولت عراق اعلام کردند که دو منطقه مهم در الانبار رو از شورشان پس گرفتن و 9 نفر از نیروهای داعش را در تکریت دستگیر کردند. خبرگزاری رویتر هم خبر میده که آب و برق در شهر تکریت قطع شده و شورشیان داعش بر دره فرات مسلط شدند.
یه سری واکنشایی داشتیم از طرف آمریکا که گفته بود آماده هست با ایران بر سر وضعیت عراق مذاکره بکنه. خبر تازه‌ای در این زمینه منتشر شده.
بله، در صحنه بین‌المللی تلاش‌های دیپلماتیک به شدت ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد که اگر لازم باشد با ایران درباره عراق گفتگو خواهد کرد و از جمله گفت
We're open to discussions if there's something constructive that can be contributed by Iran if Iran is prepared to
ما آماده ایم با ایران درباره عراق گفتگو کنیم اگر گفتگو سازنده باشه و البته اگر ایران آماده انجام کاری باشه که استقلال و تمامیت ارضی عراق و ظرفیت دولت عراق برای اصلاحات رو در سیاستهایش ملحوظ کنه.
ایران واکنشی نشون داده تا این لحظه به این
واکنش
صحبت
هنوز واکنش مشخصی از سوی ایران در برابر صحبت‌های مقامات آمریکایی نشون داده نشده، اما میدونیم که مقام های ایرانی در ارتباط مستقیم با مقام های عراقی هستند. خبرگزاری آسوشیتد پرس ساعتی پیش به نقل از یک مقام عراقی که نخواست نامش فاش شود نوشت که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق حضور داره و گرم مشاوره با فرماندهان نظامی عراقی برای مقابله با شورشیان داعش است.
کشورهای منطقه هم یک سری فعالیت‌هایی رو شروع کردن، بیانیه منتشر کردن و یک سری واکنش‌هایی نشون دادن. مورد تازه‌ای منتشر شده در مورد واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
خبرهای روی رسانه‌ها قرار گرفته که نیروی هوایی سوریه در مرز عراق پایگاه‌های شورشیان رو بمبارون کردند و خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از نوری المالکی خبر داده که نخست وزیر عراق قصد اعلام حالت فوق‌العاده نداره. این در حالی است که عربستان اعلام کرده که مخالف هر گونه دخالت خارجی در عراق است. خبر مهم دیگر شاید سفر نچیران بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان به تهران است که هنوز جزئیاتی درباره مذاکراتش در تهران در اختیار نداریم.
خیلی متشکرم از شما. فریدون زرنگار بود، ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین اخبار عراق و میتونید آخرین اخبار این کشور ناآرام در هفته گذشته رو از رادیو فردا دنبال کنید. از سایت ما radiofarda.com و همینطور از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید این اخبار رو هر چند دقیقه یک بار دنبال کنید. همونطور که شنیدید، بعضی از شخصیت‌های بانفوذ آمریکا و همینطور سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی هم از دولت باراک اوباما خواستند تا در نخستین اقدام برای کنترل اوضاع در عراق با دولت ایران وارد گفتگو بشه. در همین زمینه از نادر صدیقی بشنویم، همکارم در واشنگتن.
ایالات متحده اعلام کرد که امکان عملیات هوایی علیه تروریست‌های داعش و همکاری با ایران در عراق را به طور جدی مورد مطالعه قرار داده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن اظهار نظر مستقیم درباره اوضاع بحرانی عراق از اقدامات نخستین برای کنترل بحران با انجام عملیات هوایی و همکاری با ایران سخن گفت. آقای کری اظهار داشت که این تمهیدات البته تمام پاسخ به بحران عراق نیست، ولی احتمالاً ممکن است که یکی از گزینه‌های مهم برای متوقف کردن بحران و جلوگیری از حرکت امواج انسانی میتواند باشد که موجب وحشت مردم شده است. وزیر خارجه آمریکا گفت که در حال حاضر موجودیت عراق در مخاطره افتاده است و واشنگتن میتواند با تهران علیه شورشیان همکاری کند. آقای کری گفت که در حال حاضر حرکت گام به گام مورد نیاز است تا امکان عملی آن بررسی شود، ولی در هر حال هیچ گزینه‌ای که برای ثبات عراق سازنده باشد غیر محتمل نخواهد بود. در مورد خبرهای مربوط به حضور نظامی نیروهای ایرانی در عراق، وزیر خارجه آمریکا ابراز تردید کرد. او گفت فکر نمی کند که نیروهای ایرانی از مرز عبور کردند، ولی افسود که در مورد بسیج تعدادی از این نیروها تردیدی وجود ندارد. پیش از ظهر دوشنبه وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد که ممکن است نمایندگان این کشور در حاشیه گفتگوهای اتمی با ایران در مورد بحران عراق رایزنی کنند. در یادار جان کربی سخنگوی پنتاگون با این حال افزود که در مورد عراق هیچ گونه طرح و تصمیمی برای هماهنگی نظامی با ایران وجود ندارد. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در آلمان نیز در گفتگو با رادیو فردا احتمال همسویی ناخواسته آمریکا و ایران برای مقابله با ستیزجویان تندرو اسلامی در عراق را ممکن می‌داند.
الان اتفاقاتی که داره در عراق می‌افته ممکنه که اصلا راه رو آسان‌تر بکنه، به این معنا که یک نوع ائتلاف ناخواسته، یک نوع همسویی ناخواسته میان سیاست آمریکا و ایران پیش بیاد. از اون طرف هم باید یه آوانسی به ایران داده بشه و این آوانس در زمینه اتمی است و همین دلیل من خوشبین هستم.
در روزهای تعطیل آخر هفته شخصیت‌های سیاسی و محافل مطبوعاتی آمریکا بر لزوم همکاری با ایران برای کنترل بحران عراق تاکید کردند. سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی لینزی گراهام از جمله این شخصیت ها بود. سناتور گراهام روز یک شنبه در گفتگو با شبکه CNN تاکید کرد که دولت آمریکا برای اطمینان یافتن در بهره‌گیری از فرصتی که جهت کنترل بخش‌هایی از عراق به وجود آمده باید با ایران به گفتگو بپردازد. سناتور ارشد جمهوری خواه در سنای آمریکا که در قبال برنامه اتمی جمهوری اسلامی همواره موضع سرسختانه‌ای داشته، در گفتگو با CNN باراک اوباما را لجوج و خودرأی لقب داد و از روش‌های او در عرصه سیاست خارجی به شدت انتقاد کرد. آقای گراهام گفت ما رئیس جمهوری لجوج داریم که تصور می‌کند بهتر از همه مسائل را درک می‌کند. کسی که نیروها را از عراق خارج ساخت و آن کشور را در شرایط اجتناب‌ناپذیر قرار داد، لازم است که با سرعت در سیاست‌های خود تجدید نظر کند.
Obama's made plenty of mistakes.
سناتور گراهام با اشاره به اشتباه‌های دولت‌های گذشته و حال آمریکا گفت که اکنون فرصتی فراهم آمده که این اشتباه‌ها جبران شود. او توصیه کرد که عملیات هوایی علیه نیروهای داعش بیدرنگ آغاز شود و پس از آن به تشکیل یک دولت فراگیر در عراق اقدام شود. در غیر این صورت عملیات تروریستی به آمریکا سرایت خواهد کرد. در این میان وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به قتل عام 1700 سرباز شیعه عراقی توسط نیروهای داعش ابراز انزجار کرد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد آخرین اخبار مربوط به عراق و واکنش های کثیف آمریکا به این موضوع انجام شده. ما همچنان منتظر نظرات شما در این زمینه هستیم.
این وضعیت ناشی از سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز در دو سال گذشته سنی ها و عشایر بودند که از قدرت کنار گذاشته شده بودند. این وضعیتی بود که آقای مالکی نتونست یک دولت ائتلافی با شرکت تمام عراقی ها تشکیل بده. وضعیت در عراق بسیار حساس و خطرناک خواهد شد.
مسائل جاری عراق و سوریه و جاهای دیگر منطقه رو به طور مجرد نمیشه بررسی کرد. چه کسی حزب الله لبنان رو تشکیل داد برای دخالت در مسائل؟ چه کسی سپاه مهدی رو درست کرد با 10,000 نیرو و مقتدا صدر رو از وسط اینها آورد بیرون؟ خب طبیعیه که وقتی ایران این کار میکنه برای گسترش نفوذ خودش، عربستان هم که نمیتونه دست رو دست هم بذاره، اون هم با پول نفت بیشتری که از ما داره شروع میکنه به تجهیز یک سری نیروهایی که مورد توجه خودش هستن. در نتیجه جنگ دو تا قدرت و قدرت طلب در یک سرزمین در میگیره و مردم و اون سرزمین در آتش این جنگ متاسفانه باید بسوزن.
جنگی که الان به مردهای ما کشور ایران رسیده است، خود ما، خود این دولت مردان ما این جنگ را آغاز کردند. درون کشورهای عربی مداخله کردند که حکومتهای عربی سرنگون کنند، شیعه های افراطی بیارن روی کار. از اون ور الان یه مقداری آدمهایی پیدا شدند که دو آتشه تر از اسلام الان به جون مردم افتادن و ما اینها را قبول نداریم، رد میکنیم. اما شاشنی فتنه خود جمهوری اسلامی از 35 سال قبل به این طرف برپا نموده و امروز هم دودش یواش یواش به چشم ملت ایران که از اینا ناراضی هستن میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. همطور پیام های شما برای بچه های تیم ملی فوتبال ایران که حدود 1:10 دیگه بازی این تیم با تیم نیجریه آغاز خواهد شد. بازی بین آلمان و پرتغال به پایان رسید به نفع آلمان 4-0 و ما تا دقایقی دیگه ویژه برنامه جام جهانی فوتبال برزیل رو خواهیم داشت. در مورد این بازی بیشتر خواهید شنید. دادگاه بین‌المللی لاهه ایران رو به خاطر نقض قرارداد سواپ نفت دریای خزر به پرداخت 5.5 میلیون دلار جریمه محکوم کرده. در این زمینه از رضا جمالی بشنویم.
خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه 26 خرداد به نقل از یک منبع آگاه نوشت که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل قطع سواپ نفت دریای خزر محکوم به پرداخت غرامتی به مبلغ 5.5 میلیون دلار کرده است. طبق این گزارش، مشخصاً شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت به عنوان طرف ایرانی این پرونده محکوم به پرداخت این جریمه شده است. این گزارش اضافه کرده که این مبلغ جدای از هزینه‌های جانبی دیگری مانند هزینه وکلا و دادگاه است که نزدیک به 4 میلیون دلار شده است. این منبع مطلع به خبرگزاری ایرنا گفته است که قطع سواپ نفت دریای خزر به دستور مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران در دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفته است و شرکت‌های خارجی طرف قرارداد به دلیل نقض این قرارداد از سوی ایران از دادگاه بین‌المللی درخواست غرامت کردند. در سال 1389 مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد در فرمانی توقف سواپ نفت را صادر کرد. توجیه او این بوده است که سود سواپ یا معاوضه نفت برای ایران اندک است، در حالی که هزینه تولید هر بشک نفت برای ایران بیشتر از سود سواپ است. مرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن معتقد است اگرچه سواپ نفت میتواند مزایای اقتصادی زیادی داشته باشد، اما قراردادهای ایران در این حوزه کارشناسانه تنظیم نشده بود.
زیرپایه این قراردادها بر این مبناست که ایران
تبدیل به بستر انتقال انرژی از جنوب به شمال خودش و از شمال به خلیج فارس بشه، در زمانی که در یک از این بازارها نوسان‌های قیمت این داده ستد رو برای ایران سودبخش میکنه. ولی متاسفانه قراردادهایی که در چند سال پیش بسته شد، زیرپایه این قراردادها از نظر هزینه و درآمد اشتباهات بسیاری توشون بود. لغو این قرارداد در حقیقت در راستای این میتونه نگاه بشه که این قراردادی بود که عملا نه تنها درآمدی برای ایران ایجاد نمیکرد، بلکه ممکن بود ضررآور باشه. ولی که متاسفانه باز یک مسئله که در اون موقع نگاه نشود، وقتی متضرر میشید باید نگاه کنید که اگر اون قرارداد رو بشکنید گزینه‌هاتون چیه، آیا امکان جریمه پرداخت خسارت هست یا نه. و متاسفانه الان محکوم شدیم و من نگران این هستم که دو تا قرارداد بزرگ دیگه هم که ما داریم با کشورهای دورتر، اگر اونها هم تمایل نشون بدن که ما رو به یک همچین دادگاهی ببرن، خب میزان این جریمه ها بسیار بسیار سنگین خواهد شد برای دولت و درآمد ما از صادرات نفت و گاز.
بر اساس قرارداد سواپ نفت دریای خزر، ایران نفت خام کشورهای حاشیه این دریا را برای مصارف داخلی دریافت می‌کرد و معادل همین مقدار از منابع نفتی خود در خلیج فارس به مشتریان نفت دریای خزر تحویل می‌داد. با این حال، آنطور که خبرگزاری ایرنا به نقل از مسئولان فعلی وزارت نفت گزارش کرده، یکی از سیاست‌های دولت 11 در حوزه انرژی احیای دوباره قراردادهای سواپ نفت است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد این موضوع که بعد از لغو یک طرفه بسیاری از قراردادهای سواپ نفت در دولت محمود احمدی نژاد، تعدادی از شرکت‌های خارجی طرف ایران در این قراردادها به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کردند و ایران به پرداخت 5.5 میلیون دلار جریمه محکوم شده. اما ادامه بدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با برنامه ملاقات، همراه بشیم با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
چند سالی پس از خروج از ایران و تحصیل در دوره دکترای امور مالی در لیژ بلژیک، در مرداد ماه سال 92 به ایران بازگشت. چند روز پس از ورودش به ایران احضار شد. ماموران اطلاعاتی از حمید بابایی می‌خواهند تا او پس از بازگشت دوباره به بلژیک با ماموران اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی همکاری کرده و اطلاعاتی از ایرانیان مقیم بلژیک برای آنها جمع‌آوری کند. ماموران وزارت اطلاعات به او وعده داده بودند در صورت همکاری با این وزارتخانه و اجابت خواست آنان، پس از اتمام تحصیلاتش این وزارتخانه زمینه تدریس و جذب او در دانشگاه به عنوان هیئت علمی را فراهم می‌کند. آقای بابایی اما این پیشنهاد را رد کرده و به ماموران اطلاعاتی پاسخ منفی می‌دهد. اما این پاسخ منفی به جای آنکه نقطه پایانی به رفت و آمدها و ارتباط او با وزارت اطلاعات و ماموران اطلاعاتی باشد، به نقطه آغاز ماجرا تبدیل می‌شود. آنگونه که همسر آقای بابایی به وبسایت روز آنلاین گفته، در زمان خروج از ایران آنها متوجه می‌شوند که حمید بابایی ممنوع الخروج است و پیگیری دلیل ممنوع الخروجی سبب ساز بازداشت او می‌شود. آقای بابایی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در دادگاهی که گفته می‌شود کمی بیشتر از 10 دقیقه طول کشیده است، محاکمه و به اتهام ارتباط با دوبل متخاصم خارجی به 6 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، حمید بابایی در این دادگاه اجازه دفاع از خود را نیافته و وکیل تسخیری او در پاسخ به اتهامات وارده تنها سکوت کرده است. این دانشجوی دوره دکترای امور مالی در لیژ بلژیک به حکم دادگاه بدوی اعتراض کرده، اما تجدید نظرخواهی او بی نتیجه می ماند و نام او در نهایت به فهرست زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین افسوده می شود. کبرا پارساجو، همسر آقای بابایی، نیز به دلیل گفتگو با رسانه ها و اطلاع رسانی درباره وضعیت همسرش از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تهدید شده و تحت فشار قرار گرفته که سکوت اختیار کند. سازمان عفو بین‌الملل در اسفند ماه سال 92 با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت فرایند دادرسی پرونده حمید بابایی خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شد. همچنین دو دانشگاه بلژیکی نیز با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای خواهان تجدید دادرسی و آزادی فوری این دانشجوی مقطع دکترای امور مالی دانشگاه لیژ بلژیک شدند. درخواست‌هایی که بی پاسخ مانده و حمید بابایی همچنان دوره محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین می‌گذرانند.
ملاقات @radiofarda.com نشانه ایمیل این برنامه هست. حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو بنویسید و مطمئن باشید دارش حسنی ها نظرات شما رو میخونه و بررسی میکنه. این مجله شبانگاهی رادیو فردا بود که در این لحظه به پایان میرسه و اگه همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه وارد ویژه برنامه جام 20 فوتبال